الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در درس فقهمون رسیدیم به احکام بعضی از گناهان. استفتاءاتی بود در مورد بازی هایی که با وسایل قماره. نمیدونم خوندیم اینو، حالا میخونیم، دو سه تا بیشتر نیست. پرسیدن که بازی های سرگرم کننده ولی بدون شرط بندی مانند شطرنج و تخت نرد و غیره چگونه است؟ جواب: بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است. یعنی چه شرط برد و باخت باشه چه نباشه گناهه. دو، اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و چون امروزه تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟ اگه دیگه به عنوان وسیله قمار نباشه، دیگه مثلا یه ورزش فکری باشه. جواب میگه: بر فرض مذکور، اگر اینجوری که میگی باشه، اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. تازه اینم به فتوای بعضی از فقها بازی با شطرنج مطلقاً حرام است. چه... یعنی یه نکته ای هست آقا، اگه یه وسیله بود، وسیله قمار بود، بعد از یه مدتی این شد وسیله مثلا ورزش فکری، دیگه اون حال وسیله قمار نبود چطور؟ یه سوالی که میپرسه به این جهته. سوال بعدی: وضع بازی بیلیارد از لحاظ شرعی چگونه است؟ جواب: هر چه که از آلات قمار محسوب باشد بازی با آن حرام است. بیلیارد وسیله قمار دیگه ها، هر چی که وسیله قمار باشه بازی با اون حرام میشه، چه برد و باخت باشه چه نباشه. ریش تراشی، آیا این احکام تراشیدن ریش، آیا تراشیدن ریش با ماشین برقی از نظر شرع مقدس اسلام حرام است یا نه؟ جواب: ریش تراشیدن خواه با تیغ باشد یا با ماشین حرام است، علل احوت، یعنی بنابر احتیاط تراشیدن ریش به تمامهی یعنی به کلی بخواه به تراشه حرامه، بنابر احتیاط البته ها. سوال بعدی: کوتاه کردن ریش با ماشین های معمولی دستی تا حدود 1 میلیمتر چگونه است؟ 1 میلیمتر جواب داده: بنابر احتیاط باید طوری باشد صدق ریش کند، که بگن طرف ریش داره. حالا ریش کوتاه و بلند گفته حتما اینقدر ریش بذاری که یه منداری که نشون بده که ریش داره طرف. سوال بعدی: کسانی هستند که ریش را تمام نمیگذارند، همه ی ریش رو نمیذارند، به قول غربی ها پروفسوریست، آیا مقدار تراشیده شده فعل حرام است یا خیر؟ اونا که پروفسوری میذارن، این مثلا جلو میذارن باشه، حالا نوعای دیگه هم هست، این بعضی این قسمت رو میزنن اینجا رو میذارن باشه. سلام علیکم، این چه حکمی داره؟ میگه ریش پروفسوری چه حکمی داره؟ جواب: تراشیدن بعض ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد، اما به فتوای برخی از فقها مفروض سوال اشکال ندارد. بعضی فقها میگن همین که مثلا پروفسوری هم بذاره، یه مقداری از ریشو بذاره اشکالی نداره. پس بعضی میگن نه، همه ی ریش باید باشه. بعضی میگن نه، همین مقدار، چون اگه اینجوری باشه پس این بالا زدن این بالای ریش هم اشکال داره دیگه ها. اگه تمام ریش باشه، خب این زیر گردن هم جز ریش حساب میشه، زیر گردنش هم طرف پاک کنه اشکال پیدا میکنه. بعد این بالا رو میزنه تا چقدر میتونه بیاره پایین؟ اگه تمام ریش، میگه نه آقا، یه مقدار همین که پروفسوری هم بذاره ریش داشته باشه بالاخره. اونم حالا چیه داستان ریش؟ اون یه فلسفه ای داره که خلاصه بعضی از فقها میگن یه مقدار از ریش هم که باشه کفایت میکنه. عقیم سازی، مسئله عقیم سازی که حالا الان خیلی مبتلا بهه، جلوگیری از بارداری با شرایط زیر اشکال ندارد. آیا مطلق جلوگیری از بارداری اشکال داره؟ بعضی که قدیم اصلا میگفتن نطفه رو داخل رحم نریزه طرف اشکال داره. حالا جلوگیری از بارداری با شرایط زیر اشکال ندارد. یکی این که با رضایت شوهر باشد. برای بدن ضرر نداشته باشد و عضوی از بین نرود. که بخواد عقیم کنه خودش که بچه دار نشه، شوهرش راضی باشه، به بدن آسیبی نرسه، موجب عقیم شدن زن نشود. یعنی بعدن اگه خواست مثلا بچه دار بشه، بشه برگرده. موجب لمس و نگاه حرام نباشد. این دیگه حالا داخلی موضوع نیست، اون دیگه مسئله حاشیه‌ای میشه، ولی چون حالا گفتن میخونیم. یعنی اگر برای جلوگیری لازم باشد پزشک زن یا مرد عورت او را ببیند، یا مرد نامحرم جایی از بدن او را ببیند یا لمس کند، جایز نیست. که این اصلا مطلق کارهاست، فقط مال عقیم سازی نیست که. پس میگه با رضایت شوهرش باشه اشکال نداره، به بدن هم آسیب نرسه. سقط جنین، حکم از بین بردن جنین به این شرح هست که اگر جنین رو سقط کنه طرف، الف پیش از 4 ماهگی، یعنی پیش از روحدار شدن جنین باشه، 2 صورت داره. اگه قبل از 4 ماهگی 4 ماه شده باشه، باقی ماندن جنین برای مادر خطر دارد، جایز است سقط بشه اگر موندنش خطر داره قبل از 4 ماهگی. باقی ماندن جنین برای مادر خطر ندارد، جایز نیست. این مال قبل 4 ماهگیه. اما پس از دمیده شدن روح، بعد از اینکه روح دمیده شد، یعنی بعد از 4 ماهگی، جایز نیست سقط کردن، هرچند باقی ماندن جنین برای مادر خطر داشته باشد یا ناقص الخلقه و عقب افتاده باشد. الان یه چیزی از قربالگری میگن، چی میگن؟ انجام میدن که معلومم نیست اصلا درست کارشون رو انجام میدن. از نظر فقهی میگه اشکال داره، حتی اگر ناقص الخلقه باشه بخواد سخت کنه جنین رو. سخت جنین دیه و اگر روح دار باشد کفاره نیز واجب است، که حالا اون بحثش کفارش و اینا تو اون بحث کفاراته. یه مطلب دیگه ای که از این بخش تموم بشه، تخلف از مقررات دولت اسلامی. آقا دولت یه مقرراتی گذاشته، آقا تخلف کنیم ازش جایزه یا نه؟ میگه مراعات مقررات دولت اسلامی لازم و تخلف از آن جایز نیست. دولت وقتی یه قانونی گذاشت. 2، خرید و فروش اجناسی که از سوی دولت اسلامی قاچاق اعلام شده باید مطابق مقررات اعلام شده باشد. یعنی خرید و فروشش جایز نیست، مثلا لاستیک قاچاق آوردن میفروشن، لباس قاچاقه، کالاهایی که قاچاقه، آیا اینا جایز نیست؟ میگه باید طبق مقررات دولت اسلامی باشه. حالا سوال کردن آقا کارمند دولت در مواردی از مزایایی برخوردار هستند، کارمندان دولت، مانند داشتن دفترچه تعاونی، دفترچه خدمات درمانی، استفاده از بلیط هواپیما، آیا می توانند حق خود را به دوستان یا نزدیکترین ارحام خود واگذار نمایند؟ دفترچه خدماتی دارم، فامیلمون مریض شده، دفترچه نداره، بدم او بره استفاده کنه. جواب چیه؟ میگه حالا ببخشید یه سوال دیگه هم هست بعد جواب میده. ب، اگر شخصی نیاز به اجناس جیره بندی شده ندارد، قبلا کوپن میدادن یادتون نمیاد شما، حالا چرا کوپنی کرده بودن؟ همه چیز بود، کوپنی میدادن، داستانی داشت. آیا میتواند حق خود را به دیگری واگذار نماید؟ کوپنشو به دیگری بره بگیره. جواب، هر عملی که برخلاف مقررات دولت اسلامی باشه جایز نیست. حالا میگه به فتوای برخی از فقها، این رعایت قوانین و مقررات که میگه حتی شامل چرا خطر قرمز هم میشه. از چرا خطر قرمز رد بشی شما جایز نیست. وقتی میگه قانون و مقررات رو باید رعایت کنی جایز نیست، یعنی چی؟ حتی چرا خطر قرمز. به فتوای برخی از فقها، اگر موجب هرج و مرج شود یا خلاف حفظ انتظام عمومی باشد جایز نیست. فی نفسهی اشکال نداره، ولی تو هر کشوری شما باید قانون اونجا رو رعایت کنی، ربطی به حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نداره. تو هر کشوری باید اون قوانین رو رعایت کرد که موجب هرج و مرج نشه. سوال، سهمیه قند و شکر که به قنادی ها و غیره میدهند اگر بفروشند سود آن حلال است. آرد میدن به نونوایی، آرد و آزاد مثلا بفروشه، باید مقررات دولت اسلامی را مراعات نمایند. بسیاری از کسایی بودند سهمی ها رو میگرفتن آزاد میفروختن. لا چرا سهمیه بد میدادن آقا؟ سهمیه یعنی چی؟ وقتی همه چی هست در اختیار قرار بده که چرا دوگانه؟ بحث اقتصادی بلد نیستیم، یعنی نمیشه ازن کرد بحث اقتصادی رو. سوال بعدی، شخصی از انشعاب آب خانه یا مغازه اش علاوه بر مصرف خودش بدون اجازه سازمان آب به دیگران هم آب میدهد و پول آن را میگیرد، این کار برای صاحب انشعاب و برای کسانی که با دادن پول آب و هزینه انشعاب فرعی از آن آب استفاده میکنند چه حکمی دارد؟ آب میده به همسایش، آب میده به فلان، پولش هم میگیره. میگه جواب، تصرف در آب مزبور بدون مقررات دولت اسلامی جایز نیست. خب آقا پولشو که میده بنده خدا، چرا جایز نیست؟ مقررات اینی که باید انشعاب بکشه دیگه. حالا سوال، عده‌ای میگوین اجناس قاچاق که معاملات آن غیر مجاز اعلام شده منحصر به اسلحه و مواد مخدر و از این قبیل اجناس میباشد و معاملات سایر اجناس قاچاق از قبیل قماش و خرازی و غیره را مجاز میدانن، لباس و پارچه و اینجور چیزا قاچاق باشه میگه اشکال، میگن اینجوری میگن. خواهش من دست نظر خود را در این زمینه اعلام فرمایید. جواب، فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسلامی باشد و چنانچه دولت مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می شود مانع ندارد. اگه خود دولت کاری نداره مثل چی؟ مثل همین فیلتر شکنایی که شما استفاده می کنید برای تلگرام و واتساپ و اینا، با فیلتر شکن دیگه کار میکنه ها. دولت گفته غیر قانونیه، بعد همه هم استفاده میکنن، خودشون هم تو تلویزیون با فیلتر شکن کار میکنن دیگه. حالا صلوات بفرستین. خب بریم سراغ اصول کافی. ببخشید یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. رسیده بودیم به این باب، ما فرض الله عز و جل و رسوله من الکون مع الائمه، بابی که خدا و رسولش واجب کرده اند که همراه با ائمه باشیم. احادیثی که در این زمینه هست. رسیدیم به حدیث ششم از جابر جعفی عن ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام قال، قال رسول الله، رسول خدا فرمود، من سره ان یحیی حیاتی و یموت و میتتی، کسی که دوست دارد که زندگی مثل زندگی من و مرگی مثل مرگ من داشته باشد، و یدخل الجنت التي وعدنی ربی، و داخل شود در بهشتی که پروردگار من وعده آن را داده است، و یتمسک به قضیب قرسه ربی، و چنگ زند به درختی که پروردگارم آن را کاشته است، خدا آن را کاشته، به یده به دست خود آن را خداوند کاشته، باید چیکار کنه؟ کسی که دوست داره زندگیش زندگی من باشه، مرگش مثل مرگ من باشه، به بهشتی که پروردگارم وعده داده وارد بشه، چنگ بزنه به اون درختی که خدا با دست خود کاشته است، باید چه کند؟ می فرماد فلیتول علی ابن ابی طالب و و اوصیا او من بعده، باید تولی کند، به ولایت بپذیرد علی ابن ابی طالب و اوصیای از بعد او را. این وسط یه پرانتز من باز کنم، آقا چرا بعد از پیامبر ما باید امام داشته باشیم؟ بعد از پیامبر، پیامبر که قرآن آورده، دین را آورده، نماز و روزه و همه اینا را آورده دیگه، ما بعد از پیغمبر از امام میخواییم چیکار کنیم؟ ها، بریم صدر اسلام، ببخشید میخوام حدیث رو اینجا نگه داشتم چون بعدش نکته‌ای که پیامبر اکرم میفرماد مهمه. بریم صدر اسلام، تو صدر اسلام زمان صحابه، میدونید ما صدر اسلام رو تقسیم بندی میکنیم دیگه، زمان صحابه یعنی کسانی که پیامبر رو درک کرده بودن، زمان حیات اونا، بعد از حیات اونا رو میگن زمان تابعین، یعنی کسانی که پیامبر رو درک نکردن اما اصحاب پیغمبر رو دیدن. بعد از اون میشه تابعین از تابعین، کسانی که اصحاب رو ندیدن ولی تابعان رو دیدن. بریم زمان خود اصحاب پیغمبر، اونایی که دیگه خود پیامبر اکرم تربیت کرده بود. تا وقتی پیامبر اکرم بود هیچ مشکلی نبود، بعد از پیامبر اکرم بین اصحاب اختلاف شد یا نشد؟ بگید. بله، اختلاف لفظی بود یا درگیری هم شد؟ درگیری هم شد. درگیری فقط به هل دادن و چوب و چماق بود یا به شمشیر کشیدن هم بود؟ شمشیر کشیدن هم بود. فقط به شمشیر کشیدن بود یا لشگر آراستن هم بود؟ عثمان رو کیا کشتن؟ اصحاب پیامبر. حضرت علی توی زمان خلافتش، چون معاویه میگفت، بهانه کرده بود که باید من خونخواه عثمانم، گفت مردم عثمان رو کی کشته؟ هر کس کشته عثمان رو خودش بلند شه وایسته. میگه 1000 نفر بلند شدن وایستادن، گفتن ما کشتیم، از بس ظلم کرده بود. خب 1000 نفر بی خود بلند نمیشن بگه ما کشتیم عثمانو، همم که نکشته بودن ولی میگفتن باید کشته میشد. خب بعدش جنگ چیو داریم؟ جنگ جمل. عایشه زن پیغمبره، طلحه، زبیر پسر طلحه، پسر زبیر و و و کلی صحابه اون طرفن، یه طرفم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، کلی صحابه این طرفن، با هم هم جنگیدن، کشته شدن، کشتن و کشته شدن. آقا همشون میرن بهش؟ ابدا. امام باقر فرمود 2 نفر مؤمن از هم بیزاری بجوین، میگه من از تو بیزارم، میگه یکی از اینا اهل جهنمه. وقتی 2 نفر مؤمن از هم بیزار، تا جایی که بخواد شمشیر بکشه رو هم، بکشن هم دیگر رو. بعدش جنگ چیه؟ صفین. معاویه اصحاب پیغمبر هست یا نه؟ به ظاهر بله. از شام سپاه کشید آمد به جنگ امیرالمؤمنین. الان اهل سنت میگن خال المؤمنین، داعی مؤمنین معاویه علیه السلام. بعدش جنگ چیه؟ جنگ نهروان، خوارج نهروان، که گفتن آقا همه اینا باطلن، مرگ بر عثمان، مرگ بر عایشه، مرگ بر معاویه، مرگ بر علی، مرگ همه رو خوارج گفتن، اصلا همه اینو کافرن. آقا مگه اینا رو پیامبر خدا تربیت نکرده بود؟ مگه اینا قرآن دستشون نبود؟ پس چرا اینجوری شدن؟ چرا شدن؟ بعدش که دیگه واویلا، ما از بعدش رو کار نداریم که نوه پیغمبر رو سر بریدن، بالای نیزه کردن، و بعد از او درگیری هایی که به وجود آمد تو عالم اسلام رو کار نداریم. حالا چرا مسلمان باید مسلمان بکشه؟ پس بعد از پیغمبر هم یه نفر میخواییم که از جانب پیغمبر باشه؟ بلا هر کی میگه من، وقتی انتخاب نشه میگه من. چرا تو؟ کی گفته تو باشی؟ جنگای رده بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد، میدونید حالا اگه تاریخ اسلامو خونده باشید، جنگ هایی داریم رده میگن، کسایی بودن زیر بیعت ابوبکر نمیرفتن، زکات نمیدادن، اینا تو تاریخ میگن که سن اهل سنت، اینا مرتد شده بودن. نه آقا، مرتد نشده بودن، گفتن ما تو قدیر خون با علی بیعت کردیم، تو پسر ابی قحافه کی هستی که بخوای بر ما حکومت کنی؟ تو چی کار حسنی؟ شمشیر کشیدن، کشته هم شدن. آقا بعد از پیغمبر گمراهی وجود نداره. چرا؟ پیغمبر هست، دنبالش هم باید باشه، والا هر کی قرآن رو دست میگیره میگه اینا من درست میگم. آقا ببخشید، معذرت میخوام این حرف رو میزنم، از جای این حرف نیست، منبر. یک کلیپی بود توی یکی از کشورهای آمریکا بود، اروپا بود، کجا بود، یا آقایی بود امام جماعت بود، روحانی بود، تو عربستانم درس خونده بود، از روم نمیشه بگم، هم جنس باز بود، بعد میگفت هیچ اشکال نداره، تو قرآن که نگفته هم جنس بازی بده، این که میگن قوم لوط اینجوری بودن تو قرآن هست، این برداشت شماست که قوم لوط رو خدا عذاب کرده به خاطر هم جنس بازی، میگه این برداشت شماست که میگید، خدا صریح نگفته لوط اشکال داره. عالم درس خونده تو عربستان هم هست، عقد میکنه برا هم دیگه چیزا رو، هم جنس بازار رو. مسلمون هم اصلا نماز میخونه، پیش نمازه. میخندی؟ خب وقتی امام نباشه همین میشه، میگه شما اشتباه میکنید، من میگم اینجور اشکال نداره، چرا حرف تو باشه حرف من؟ یه صلوات بفرستین. فرمود فلیتول علی ابن ابی طالب و اوصیاءه من بعده. چرا باید ولایت علی و اوصیای بعد از او رو بپذیری؟ چون فانهم لا يدخلونكم في باب زلال ولا يخرجونكم من باب هدن. چرا که آنان شما را در باب گمراهی داخل نمی کنند و از در هدایت شما را نمی رانند، خارج نمی کنند. امام برای اینکه به گمراهی نکشه شما رو، امامی که از جانب خداوند مشخص شده، نه اینکه اصحاب جمع بشن بگن این خلیفه پیغمبره. بقول یه نفر یه حرف خیلی قشنگی زده بود، میگه یه جایی بودیم مذاهب مختلفه اسلامی بودن،
گفتم آقا شما به حضرت مهدی قائل، چون میدونید روایات تو کتب اهل سنت خیلی زیاد داریم در مورد امام زمان، در مورد حضرت مهدی. گفتن که بله ما همه قبول داریم که پیامبر خدا فرمود روزی میاد که کسی از اولاد من به این نام میاد، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همونجوری که پر از ظلم و جور شده. گفتن پس قبول دارید همه؟ گفتن بله قبول داریم. حالا یه عده میگن آقا ایشون به دنیا نیامده، یه عده میگن به دنیا آمده، بعضی میگن زنده است، بعضی میگن حالا. میگو به ایشون گفتن خب بیاید یه کاری کنیم. گفتن چی کنیم؟ گفتیم بریم از بیرون یه نفر رو پیدا کنیم بگیم تو مهدی هستی باش بیعت کنیم. گفتن نه آقا نمیشه که. گفتن چرا نمیشه؟ گفت باید اون شخص رو پیامبر مشخص کنه، اونی که مشخص کرده باید ظهور. گفتیم چرا اولش شد علی ابن ابی طالب رو زدید کنار گفتید با ابوبکر بیعت میکنیم، چرا شد حالا آخریش نمیشه؟ ها مهدی که پیامبر گفته میاد همه رو درست میکنه، بریم با یه نفر بیعت کنیم به عنوان مهدی؟ نه نمیشه. چرا اولش شد؟ چرا اولش با یه نفر بیعت کردید به عنوان ابوبکر گفتید این جانشین پیغمبره؟ آقا جانشین پیغمبر رو پیغمبر باید مشخص کنه. و الا میشه جنایت هایی که به اسم فتوحات اسلامی مطرح میشه. آقا فتوحاتی که کردن ایران و توران و حمله کردن اینا رو گرفتن و کشتن زمان خلفا، میدونید امیرالمومنین تو دوران حکومتش به هیچ جا حمله نکرد، به هیچ کشوری حمله نکرد، چون اصلا راه پیغمبر یه چیز دیگه بود. اینا چون عرب جاهلیت رو دیده بودن حمله میکردن، غارت میکردن، کنیز میگرفتن، همون کارا رو آمدن بعد از پیغمبر انجام دادن که ما اونا رو اصلا قبول که اصلا نمیشه توجیه کرد کارایی که خلفا کردن. آقا این همه کنیز، اینقدر دختر گرفتن، اینقدر برده گرفتن، به چه مجوزی؟ برای چی؟ تو مسلمانی، آقا اسلام رو ارائه بده هر که میخواد میپذیره، به چه حقی شمشیر کشیدید شما؟ این همه خون ریختید، مگه پیغمبری که میگی میخوام اسلام رو ترویج کنم، تو چیکاره اسلام رو ترویج کنی؟ امیرالمومنین داره ها، میگه دین مال خداست، کسی اجازه اقامه دین ندارد مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر باشد. کسی اجازه نداره بگه من میخوام دین خدا رو برپا کنم. فرمود دنبال اینا باشید، چون اینا از باب هدایت شما رو خارج نمی کنن و شما رو در گمراهی نمی برن. فلا تعلموهم فانهم اعلم منکم، و به آنان چیزی یاد ندهید که آنان داناتر از شمایند. شما بنا نیست به اونا چیزی یاد بدید، اونا خیلی بهتر از شما میفهمن. آقا صحابه هر جا گیر میکردن اصحاب میامدن سراغ امیرالمومنین، آقا اینجا حکم چیه، چیکار باید کنیم؟ خود کتب اهل سنت نوشته، من که دیدم حالا توی قندوزی حنفی در ینابیع الموده میگه چندین بار عمر گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد، نمیدونست حکم چیه. وقتی پیامبر اکرم میگه به آنان چیزی یاد ندهید، یعنی نمیتونید یاد بدید به اونا چیزی، چون علمشون علم الهیه، مثل شما نیست. چون اگه مثل شما بود که دیگه شایستگی اینو نداشتن که شما دنبالشون حرکت کنید. تو اینا مثل منه، میگه نه مثل تو نیست. فلا تعلموهم فانهم اعلم منکم، به آنان چیزی یاد ندهید که آنان داناتر از شمایند. و اینی سألت ربی الا یفرق بینهم و بین الکتاب حتی یردا علی الحوز، و من خواستم از پروردگارم که تفرقه نیندازد بین آنان و کتاب، یعنی قرآن، تا در حوز به من بپیوندند. این حدیث میدونید متواتره این قسمت. هاکزا و زم بین اصبعی، و این فرمود که چی؟ بین دوتا انگشتش از زم کرد دوتا رو، فرمود مثل این دوتا با هم باشن، اهل بیت من، اوصیای من و قرآن. یه بار عرض کردم یادتون باشه خود این حدیث دلیل بر این است که در هر زمانی که قرآن هست امام هم هست، چون میگه از خدا خواستم. حالا جای دیگه داره که میفرماد که جدایی نیست بین آنان و قرآن. پس اگه قرآن باشه امام نباشه که خب جدایی افتاده بینشون. میگه بین قرآن و امام جدایی نیست، تا وقتی که قرآن هست امام هم هست. حتی یردا علی الحوض، تا آنکه آن دو در حوض به من بپیوندند. حالا این حوض کوثر به من میپیوندند یعنی چی میشه؟ اونجا نبوت، قرآن، امامت و ولایت. نبوت، قرآن، امامت با هم چی میشن؟ یکی میشن در سر حوض کوثر، متحد میشن با هم، متحد هستن. اونجا مردم اینا رو میبینن اینا یکی بودن. هرچی قرآن میگفت حرف پیغمبر بود، هرچی پیغمبر میگفت حرف قرآن بود، هرچی اینا میگفتن حرف امام بود، امام هرچی میگفت حرف اینها بود. و ارزو ما بین صنعا الى ایله فیه قدهان و فزت و ذهب عدد النجوم، و پهنای آن حوز، در حوز به من میپیوندن. آقا این حوز چقدره؟ عرضش چقدره؟ فرمود فاصله میان صنعا در یمن و ایله که در اطراف مصره، یعنی خیلی وسیع این حوض. و جامهای سیمین و زرین، طلایی و نقره‌ای به عدد ستارگان در آن است. یعنی بعضی ها جامی که بهشون میدن، ساقی کوثر کیه؟ امیرالمومنین. صاحب حوض کیه؟ رسول الله. ساقی امیرالمومنینه، جایی که همه تشنن. بعضی ها رو با جام طلایی بهشون میدن، انشالله همتون هممون از جام طلایی بهرمند باشیم. بعضی ها رو جام نقره بهشون میدن، اینا مقامشون با هم فرق داره. بعضی ها رو پاهاشون رو میشکنن، نمیذارن نزدیک بشن، اصلا نمیذارن نزدیک به حوض بشن، میرانن، که روایت داریم ها که در روایات اهل سنت میگه اینا میان طرف من، اصحابم، خداوند اینها رو میران از حوض. میگم یار از خداوند، اینها اصحاب منن. و خداوند میفرماید که تو نمیدانی که بعد از تو چه بدعتها که نهادند، چه کارها که نکردند. کتب اهل سنت ها، عدالت و صحابه کجا میره اون وقت؟ عدالت و صحابتون کجا میره؟ چیزی درست کردن از خودشون؟ بعد ما که صحبت عصمت میکنیم برا ائمه اشغال میکنن. عصمت برا 12 نفر رو اشغال میکنن، بعد همه رو عادل میدونن، عادلایی که همدیگر زدن کشتن. چجوری میشه؟ اینا رو باید خودشون جواب بدن. حدیث بعدی شبیه به همین حدیثه، قسمت هایش. عن فضیل بن یسار قال قال ابو جعفر، باز امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود و ان الروح و الراحه و الفلج و العون و النجاح و البرکه و الکرامه و المغفره و المعافات و اليسر و البشرا و الرزوان و القرب و النصر و التمکن و الرجا و المحبت من الله عز و جل لمن تولا علیاً. صلوات بفرستید جناب. امام باقر فرمود همانا نسیم بهشت، آرامش، راحت، فلج، پیروزی، عون، یاری، نجاح یعنی غلبه، برکت که همون برکتی که فارسی میگیم، ول کرامه همون کرامتی که باز در فارسی میگیم، ول مغفره یعنی بخشش، ول معافات و دفع ناپسندی ها یعنی عافیت، ول یسر آسایش، ول بشرا بشارت، ول رضوان رضایت و خرسندی، ول قرب قرب به خداوند، و نصر نصرت و پیروزی، و تمکن توانمندی، و رجا امیدواری، و المحبه و محبت خداوند، محبت از جانب خداوند برای کسی است که علی را ولی خود بداند. بشموریم چند تا شد؟ و ان الروح و الراحه و الفلج و العون و النجاح و البرکه و الکرامه و المغفره و المعافات و اليسر و البشرا و الرزوان و القرب و النصر و التمکن و الرجاء و المحبه من الله عز و جل لمن تولا علیا. 18 تا شد. درسته؟ و اعتم به و او را امام خود بگیرد. اینا چیزهایی که مقاماتی که اینجا لفظه، انسان وقتی منتقل میشه اون طرف میفهمه یعنی چی. رجا و محبت و تمکن و اینها رو وقتی منتقل میشه اونور میبینی، میگه ها این اون کرامت که میگفتن برای شیعیان علیست اینه. اینجا فقط یه لفظ میشنوی، اون طرف که میری میبینی حقیقت اینا چیه. و اتم به معموم علی باشد و بر امن عدوهی و از دشمن او بیزار باشد، از دشمن علی بیزار باشه. عزیزان یه نکته ای رو بگم، اهل سنت دشمن امیرالمومنین نیستن، آیا ما اشتباه نکنید، ولی عده‌ای هستن که دشمن امیرالمومنینن، بغض دارن با امیرالمومنین. همین الانش بعد از 1400 سال هنوز که هنوز بغض علی تو سینه هاشونه. کینه امیرالمومنین امام حسین روز عاشورا گفت من چه کردم که میخواید منو بکشید؟ آخه به چه دلیل؟ خونی از شما ریختم، پولی از شما گرفتم، آخه به چه گناهی میخواید منو بکشید؟ آخرش گفتن بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی با بابات علی. ای جانم چه مظلوم امیرالمومنین. الانم که الان امیرالمومنین مظلوم ها. فرمود برای کسی که موالی علی است و دشمن دشمن علی است، بیزار از دشمن علی است. و سلم لفضله و للاوصیاء من بعده، و تسلیم برتری علی و اوصیای بعد از اوست. آقا کسانی که صدر اسلام نپذیرفتن امیرالمومنینو، تسلیم برتری امیرالمومنین نمیخواستن بشن، با اینکه همه جا مقدم بود امیرالمومنین، چه تو شجاعت، چه تو سخاوت، چه تو علم، کرامت، نسی که از پیامبر هست. تو کتب خود اهل سنت برید فضائلی که از امیرالمومنین ببینید، در مورد خلفا پیدا میکنید. چند تا حدیث خودشون گفتن، اونایی که ما شیعیان گفتیم کنار. حقا علیه، حق است بر من، یعنی واجب است بر من، ان ادخلهم فی شفاعتی، که آنان را داخل در شفاعت خیش کنم. یعنی اون کسانی که امیرالمؤمنین رو دوست دارن و از دشمن او بیزارن. خدای تو شاهد باش ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اوصیای بعد از او را دوست داریم و از دشمنانشون بیزاریم. حقا علی ان ادخلهم فی شفاعتی، واجب است بر من که آنان را داخل کنم در شفاعت خیش، چون باب شفاعت به دست رسول الله گشوده میشه. فتح باب شفاعت به دست رسول الله رحمت للعالمین. و حق علی ربی تبارک و تعالی، و حق است بر پروردگار من تبارک و تعالی، ان یستجیب لی فیهم، اینکه دعای من را در مورد آنان مستجاب کند. فانهم اتباعی، چرا که آنان تابع منند. و من تبعنی فانه منی، و کسی که از من تبعیت کند از من است. کلام حضرت ابراهیم در قرآنه، فمن اتبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است. مگه نمیگیم از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، با اینکه سلمان ایرانیه، مال شیرازه. پیامبر اکرم در مورد کی فرمود از ماست؟ چه دو مورد عربا نگفت، نگفت عمر از ماست، میگه عرب نبود، قریشی میگه نبود، نگفت. در مورد کی گفت غیر سلمان؟ میدونید بلدید همتون، بگم به ادامهشو میگید ولی یادتون نمیاد. نه بگم به قریشو بگید، من میگم به قریشو بگید، حسینو منی انا من حسینی، حسین از من است و من از حسینم. امام حسین گفت از منه، بعد سلمانم گفت از ماست. کس دیگه فکر نکنی هر عرب پاپتی و ملخ خوری بیاد جلو بگه این از ماست، نه خیر، سلمان از ما اهل بیته، خیلی مقامیه، آقا خود عرب ها حسادت میکردن به سلمان، به مقام جایگاهی که سلمان در نزد رسول الله داشت. سلمان از ما اهل بیت، مقاماتی که امیرالمومنین داره رسول خدا نگفت برای مردم. چرا؟ فرمود اگر نبود که می گفتید در مورد علی آنچه نصارا در مورد مسیح گفتن، که گفتن خداست و اینا، اگه اینجوری نبود می گفتم برایتان از فضائل علی که خاک قدمش را برای شفا بردارید. یعنی نگفت رسول الله تازه از مقامات امیرالمومنین نگفت برا مردم، اونایی که گفت رو تعمل نکردن، اونایی که گفت رو گفتن هو مجنون فی علی، این دیوانه شده در عشق علی، مفتون فی علی است، این همه از علی دم میزنه. خب شما نمیفهمید آخه، شما نمیفهمید این کیه، ولی جرأت میکنید حقشو بخورید. باید افتخار کنید که نوکر درگاه اینید. فرمود حکومت بر شما، حکومت به اندازه یه لنگ کفش. ابن عباس گفت آقا این کفش چقدر وصله میزنی میدوزی؟ فرمود یه لنگش چقدر میارزه؟ گفت آقا هیچی نمیارزه این، از جفت حالا با من میگم جفتش رو هم نمیارزه، حالا یه لنگش که هیچی دیگه. گفت حکومت بر شما به اندازه این پیش من ارزش نداره. تو بصره وقتی که جنگ جمل شد، اول دشمنان امیرالمومنین حمله کردن به بصره و شیعیان امیرالمومنین رو زدن و کشتن و اون عاملان حضرت رو بعضیش بیرون کردن و بعد رسیدن به خزائن طلا و نقره. ابوالاسود دوئلی میگه من اونجا بودم، طلحه و زبیر رو آمدن طلاها رو دیدن، گفتن ها این اون غنایمیه که خدا به ما وعده داده، طلاها و نقره ها. جنگ جمل شد و اینا کشته شدن و درگیر و فرار و امیرالمومنین آمد، میگه من بودم، باز امیرالمومنین آمد در خزینه باز کرد، نگاه کرد به این طلاها، گفت اینا به اندازه آب بینی بز پیش من نمیارزه. آب بینی بز، چرا؟ آب بینی بز چیه؟ پاکه، ولی کسی رغبت میکنه بهش؟ از گفت اینجوریه برا من. ابوالاسود میگه اونجا من دلم قرص شد به امیرالمومنین، یکی از شیعیان پر و پا قرص شد ابوالاسود. میگه علی رو قبول داشتم ولی این صحنه رو که دیدم دلم سفت شد، آب بینی بز نمیارزه پیش من. اگر امیر رسول خدا نمی گفت برای اینا از مقامات امیرالمومنین، آقا نگفتی برای ما از این مقامات، اگه گفته بودی ما رو سرمون می زاشتیم. اگه بگه حسادت می کنن، حسادت باعث شد این کارها رو کردن، همونجور که در داستان حضرت یوسف مگه حسادت باعث نشد برادراش بخوام بکشن شو؟ اگه بگه یه جوره، نگه یه جوره، چی باید کرد با این انسان؟ باید خودش به بدبختی بیفته، تو قحطی بیفته. برادران یوسف وقتی به قحطی افتادن بعد دست دراز کردن یا ایها العزیز. انسان باید به اون مشقت برسه، به بیچارگی که خدای ولی خودتو بفرست، ما آدم شدنی نیستیم. جوامع بشری پیشرفتشون چیه الان؟ بمب درست میکنن میزنن تو سر او، او پهباد درست میکنه میزنن تو سر او، اون شیمیایی درست میکنه نابود میکنه، این غزه رو اونجوری میکنه، اونا هم راکت میزنن اونجا. پیشرفت علم این شده، پیشرفت علم بشر به اینجا رسیده که خوب همدیگر رو میکشن. حالا کارهای دیگه ای که آلوده میکنن یک کشور رو، خونهای آلوده و میکروب ها و ویروس ها، فکر نکن اینا خبری نیست. زمان قدیم هم آب چاه ها رو مسموم میکردن، الان هم از این کارها میکنن، بیماری هایی که درست میکنن فلان میکنن. فقط باید بخوایم خدا امام زمانمونو بفرسته. هیچ کس نمیتونه کاری کنه، هیچ کس ها غیر از امام زمان احدی نمیتونه کاری کنه، هیچ اصلاحی صورت نمیگیره. اونقدر آشوبه، اونقدر به هم ریختگی هست تو عالم، کسی نمیتونه اینا رو سرم بندی کنه غیر از ولی خداوند. ولی که شخصی منو دید گفت آقا من خدا رو قبول دارم اما امام زمان رو نمیتونم قبول کنم. بچه شیعه بود مثلا ها، حالا چرا میگه نمیتونم قبول کنم؟ مفصله. هرچی میگفتم میگفت ببین اینا چی کردن، ببین اینا چی کار کردن. مو بابا چه ربطی به امام زمان داره اینا چی کار کردن، اینا چی کار کردن؟ که روایت داریم اونقدر غیبت طولانی میشود که مردم میریزن، از اعتقاد بر میگردن. شیعیان ما گروه گروه از دین خارج می شوند. حتی این حدیث خیلی خطرناکه، حتی کسانی که اسرار ما را می دانند می افتند. از به کجا چنگ بزنی؟ کیه که دنیا شکارش نکرده باشه؟ کیه که پروندهشو باز میکنی میبینی وابسته به آمریکا و روسیه و جاسوس این ور و جاسوس و اون ور و آخرش اهل دنیا و دوز و کلک و اختلاس و نباشه؟ روایت داریم یا آخر از زمان وقتی کسی مؤمن از دنیا میره فرشته ها تعجب میکنن این چی شد، این مؤمن از دنیا رفته؟ خدایا هر دورادور روایت، هر چند صد هزار نفر یه نفر مؤمن از دنیا میره. خدایا خودت به فریاد اون برس. میگه شب مؤمن میخوابه صبح بلند میشه کافره، مؤمن از خونه میره بیرون کافر برمیگرده، یه شبهی میشنوه یه مرتبه همه رو میزنه زیرش. خیلی دوره سختی عزیزان، هیچ دورهی به این سختی نبوده از صدر اسلام تا الان در حفظ ایمان. و بعد مؤمن خیلی پیش خدا عزیزه، خیلی میارزه. حواست باشه یه موقع، ببخشید حرف طولانی میشه، حواست باشه یه موقع ایمانتو به چیزی نفروشی ها. یه رشوهی، یه چیزی، پول حرامی، یه نگاه به نامحرمی، حرف زدن با یه زن نامحرمی، یه موقع با این چیزان خیلی عزیز مؤمن پیش خدا، خیلی ارزشمنده. خیلی میارزی پیش خدا. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان. چیزی هم به ماه رجب نمونده، ماه ولایت، ماه ولایت رجب، ماه بارش رحمت خدا. رحمت خدا ریزش میکنه تو ماه رجب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا. الحسن يا ابن 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 الحسن وهم هز آرزویا که ببینم از تو روی. آقا جی همه ها آرزویم که ببینم از تو رو چه زیان تو رو که من هم برسم به آرزویم چه زیان تو رو که من هم برستم به آن.
آقا جان همه موسم تفرو به چمن روند و سهر تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی تو قدم به چشم من بنشین آقا جان از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باش یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن ای که بهش قدسی خیلی بنی آدم ای که بهش قدسی خیلی بنی آدم سوختگان غمت با غم دل خرم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا جان هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو سوختگان غمت با غم دل خرمت هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو با خبران غمت بی خبر از عالمت یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن مولای یا مولای یا مولای مولای یا مولای مولای یا مولای مولای آقا جانم مولا جان انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک مولا مولاي يا مولاي أنت القبيل وأنا الزين فهل يرحم الزيف إلا القبيل مولاي يا مولای یا آقا جان یا ایوه العزیز مزدنا و اهلن از زور و جناب بذات المجاد فاوفلن الکر و تصدق علینا إن الله يجزي المتصدقين يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
يا أيها العزيز يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأحلنا الزور وجهنا ببزاعة مزجا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز از گناهان ما بگذر باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات مرضات سفارش شده برآورده شدن حاجات حوائج شرعی جمع اجماعا صلوات